ما موضوع سخنمون در اسرار عبادات بود، رسیدیم به قرآن، دو تا فصل رو خوندیم و یه مقدمه رو، حالا رسیدیم به فصل سوم. اونتا قبل از اینکه فرمایشات جناب فیض رو بخونیم یه مقدمه ای عرض کنم. عرض شود که ما بارها این مطلب رو خدمت شما عرض کردیم که به نظر میاد تمام آدم ها دنبال یه چیز واحد میگردن، همه دنبال سعادت میگردن. توی این مورد تقریبا هیچ شک و شبهه‌ای نیست، همه به دنبال سعادتمند شدن. البته در قدم دوم خب طبیعتا مصداق سعادت برای هر کسی یه چیزیه، هر کسی یه چیزی رو مصداق سعادت میدونه، اونو هدف میگیره، به سمت اون حرکت میکنه. این مطلبه که بارا گفتیم. نکته دوم این که حالا توی این داستان سعادت ما یکی این وقتی تحلیل میکنیم، گرچه خود ما هم خیلی وقتا ممکن اشتباه بیفتیم، ولی به عنوان یه مثال اگه بخوایم مثالی بزنیم برای تحلیل هایی که میکنیم، مثلا ما برای سعادت فرزندمون یه سلسله مطالبی رو در نظر میگیریم. مثلا همه ما دوست داریم که فرزند ما از لحاظ امکانات مالی همه امکانات در اختیارش باشه. اینو یک مصداق سعادت میدونیم. هیچ کس اگه فرزندش مثلا یه خونه بخره ناراحت نمیشه، شاد میشه. اگه یه ازدواج خوبی بکنه شاد میشه. اگه امکانات مناسبی مثلا یه شغل مناسب داشته باشه شاد میشه. آدم هم برای خودش شاد میشه، هم برای فرزندش. اما گاهی از اوقات همین مایی که از این امکانات احساس شادی میکنیم برای فرزندمون، گاهی خودمون یه امکانی رو از فرزندمون سلب میکنیم. میگیم حالا که مثلا این کار رو انجام دادی من این امکان رو ازت میگیرم، همون امکانی که قبلا داده بودیم و از دادنش احساس شادی میکردیم. اینجا اتفاقی که میافته وقتی تحلیل میکنیم میبینیم که ما گرچه از مضافون الیها احساس سعادت میکنیم، ولی سعادت حقیقی رو در خود مضاف میدونیم. یعنی ما سعادت حقیقی فرزندمون رو در کمالات وجودیش میدونیم. لذا اگه یه امکانی که بهش دادیم اون امکانه به اون کمالش لطمه بزنه، ما حاضریم اون امکان رو به عنوان تنبیه یا به عنوان اینکه این از اون راهی که رفته برگرده ازش بگیریم. میگیم این امکان مالی رو ازت گرفتم که بری درس بخونی، من این امکان رو مثلا نداده بودم که بری صبح تا شب خیابون دار باش متر بکنی. حالا مثلا به اون یه مثال عرض میکنم. پس ما کمال رو وقتی تحلیل میکنیم، گرچه مضافون الیها رو کمال میدونیم، ولی باز هم اون مضافون الیها رو به خاطر مضافش کمال میدونیم. و الا توی تهران یالا اگر 1000 تا معامله ملک در طول روز بشه که من کمال نمیدونم، خرید و فروش خونه که کمال نیست. اگه خودم خونه بخرم اینو کمال میدونم، ولی خودم هم خانه رو به خاطر آسایش میخوام. آسایش یه امریست در وجود خودم که اون خانه‌ای که بیرون وجود منه برای من آسایش ایجاد میکنه. وقتی تحلیل میکنی میبینیم که ما کمال رو در وجود خود انسان میدونیم. بیانات دینی دقیقاً به همین مطلب اشاره میکنن. بیانات دینی تمام عالم رو مقدمه برای کمال انسان میدانن. آدم گاهی از اوقات وقتی این حوادث تلخ اتفاق میفته که الان اتفاق افتاده، هموطنانش مثلا در رنج و سختی میبینه، آدم گاهی تو فکر و اندیشه خودش مثلا فکر میکنه اگه من میتونستم این کارو میکردم، اون کارو میکردم. آدم دلش میخواد که همه این نابسامانی هایی رو که اتفاق میفته اینا رو اصلاح بکنه، اگه واقعا انسانیت داشته باشه و دل داشته باشه. خب بعد تماشا که میکنه میبینه که آدم مثلا تو تصور خودش میگه خب اگه مثلا فلان 100 تا بزنیم، نمیدونم فلان کار مدیریتی رو انجام بدیم، فلان امر رو انجام بدیم، ممکنه که اصلاح بشه امور. باز یه کم بیشتر با خودش آدم مثلا فکر میکنه، گاهی وقتا خیال بافی که میکنه، گاهی وقتا وقتی به اخبار نگاه میکنه میبینه که همه از همدیگه طلبکارن. این از اون طلبکاره، اون از اینکه طلبکاره. هیچ کس به آدم توجه نمیده که آقا گیر کار کجاست. بله گیرهای متعددی هست، اگر مثلا یه سوء مدیریتی باشه اون یه گیره، اگه یه کار نکرده ای باشه که میشد بشه اون یه اشکاله، اما اشکال اصلی کجاست؟ دیگه آسمونو که ما نمیبارونیم. بله ما میتونیم حتی اکثر تلاشمونو بکنیم که از بارشی که از آسمون اتفاق میفته سلامت عبور کنیم یا با خسارت کمتر، اما بارونو دیگه ما نمیبارونیم. آیا یه راهی هست که ما به باران هم تسلط پیدا بکنیم؟ در بیانات دینی میگه بله هست. بله یه راهی هست که شما میتونید به باران هم تسلط پیدا کنید. اون راه، راه رو به سادگی انبیای پیشین گفتن. جناب نوح میگه استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا. اگر استغفار کنید خداوند آسمان رو به میل شما بر. این حرف بیانات دینیه. اگر استغفار کنید خداوند آسمان رو به میل شما قرار میده. کنه و باطن استغفار، استغفار مصدر باب استفعاله، طلب غفران. غفران یعنی پوشیدن، یعنی من یه خطایی کردم تو بپوش خطای منو. این لازمش اینه که انسان خودش رو خطاکار ببینه. لذا اصلی ترین جایی که باید اصلاح بشه خود انسانه. این عرضه هیچ منافات با این نداره که خیلی نابسامانی هر جایی ممکنه باشه اونا باید اصلاح بشه، اونا سر جای خودش. ولی آغاز اصلاح از کجاست؟ آغاز اصلاح از اینجاست. اگر گفتم آغاز اصلاح این جهت انگشتم و برگردوندم گفتم از اونجاست، به شما اشاره کردم، اصلاح اتفاق نمیافته. بعد هزار سال دیگه بشینم تا اصلاحش. همه در اصلاح به بیرون اشاره میکنن، هیچ کس به درون اشاره نمیکنه. آغاز اصلاح از اینجاست. بله اگر این وقت اصلاح بشه همه اون امور دیگه هم اصلاح میشه. خب اگه این اصلاح بشه اینو هر جای بذاریش اون مصلحه، اگه این اصلاح نشه هر جای بذاریش مخربه. اون وقت خداوند یه تنابی رو افکنده از آسمان به زمین به نام قرآن. این قرآن حبل اللهه که حالا امروز یه روایت بسیار مهمی هست در همین بیاناتی که جناب فیض داره من بعد در جای خودش عرض میکنم. اگر کسی میخواد اصلاح بشه باید بره سراغ قرآن. حبل الله یعنی تناب، تنابی که از آسمان به زمین افکنده. امیرالمومنین فرمود که انه لا فقر بعد القرآن. در لغت عرب وقتی که لای نفی جنس میارن اون کلمه‌ای که بعد از لای نفی جنس میاد هیچ مصداقی دیگه براش باقی نمیمونه. وقتی میگه لا فقر یعنی هیچ فقری نیست، هیچ فقری بعد از قرآن هیچ فقری نیست. ولا غنا بعده و بعد از قرآن هیچ غنایی نیست، هیچ بی‌نیازی نیست. یعنی فارسی سادهش اینه که اگه قرآن داشته باشی همه چی داری، اگه قرآن نداشته باشی هیچ چی نداری. بعد از این مقدمه حالا این قرآن چگونه میشه وارد شد و ازش استفاده کرد؟ خب قرآن که داریم، که ما خودمون تو خونمون فقط یه تاخچه قرآن داریم، هر کی هم خواد به ما هدیه بده قرآن به ما هدیه میده، انقدر قرآن داریم، گلستان سعدی و نهج البلاغه و اینا پره تو خونه و هرچی هم رد میکنیم میره بازم میاد جاش پر میشه. خب ما خودمون یه تاخچه قرآن داریم. بله اینه، یعنی قرآن داریم ما الان. چرا ما از قرآن استفاده نمی کنیم؟ میفرمایم که فصل سوم تعظیم، عظیم شمردن و منها التعظیم. یکی از شرایط استفاده از قرآن تعظیمه، یعنی قرآن رو عظیم شمردن. فلقاری اندل بدایت به تلاوت القرآن، کاملا امروز نشستیم پای صحبت یه پزشک. ماها مریض قرآنی هستیم، 1400 سال قرآن داشتیم به یه جا نرسیدیم. جوانان هم که بیدین شدن و ضد دین شدن حق دارن دیگه. خب 1400 سال قرآن در دست ماست، گو آثارش. امروز جناب فیض میخواد به ما بگه که ما چرا از قرآن بهره نمیبریم. میفرماید که ان البدایه بتلاوت القرآن ینبغی ان یحضر فی قلبه عظمت المتکلم. یکی از شاگردان بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که ما هر وقت از علامه سوال کردیم چطوری قرآن بخونیم، ایشون گفت قرآن کلام اللهه. اینجا جناب فیض میگه اولین کاری که باید بکنه اینه که شایسته است که در قلبش حاضر کنه عظمت گوینده رو، بفهمه کی داره این سخن رو میگه. و یعلم انما یقرأه لیس من کلام البشر، و بفهمه که این کسی که داره این اقرا میکنه این کلام بشر نیست، آن چیزی رو که داره قرائت میکنه کلام بشر نیست. و ان فی تلاوت کلامهی غایت الخطر، و نهایت عظمت اینجاست. بسیار امر خطیریه این چیزی که داره تلاوت میکنه. فانه تعالی قال، خود اون کسی که گوینده این کلامه فرموده، لا یمسه الا المطهرون، این قرآن کسی نمیتونه لمس کنه جز کسی که مطهر باشه. و کما ان ظاهر جلد المصحف و ورقه، همونطور که ظاهر قرآن و جلد قرآن مکروهه بدون وضو، آیات قرآن حرامه بدون وضو لمس کردن. خب این باید وضو داشته باشید، پس ظاهرش و این مرکب و کاغذ رو باید با وضو و طهارت ظاهری لمس کنید. ایشون فقط همان گونه که جلد مصحف و اوراق مصحف از مس دست بدون وضو بدون تطهیر منع شده، فباطن و معناه و ایزن به حکمهی عز و جلاله محجوب، باطن این کلام هم محجوبه. این ظاهرش دلالت بر باطنش میکنه، اینکه ظاهر قرآن گفتن در احکام فقهی گفتن وضو بگیریم بعد قرآن بخوانیم، لمس مصحف مکروه، لمس آیات حرامه، این یه پیامی توش هست دیگه. بله مثلا کدوم کتاب علمی هست که بعد آدم اگه دست بزنه به کتاب مکروه صفحات لغاتشو لمس کنه حرامه؟ میفرماید که باطن معناش به حکم حق تعالی محچر، کدوم حکم؟ همین حکم فهمده لا یمسو، هرگز لمسش نمی کنم، الا المطهرون، الا اذا کان منقطعا عن کل ریش. خب تطهیر یعنی پاکیزگی از آلودگی ها، باید از تمام آلودگی ها و مستنیرن به نور تعظیم، و نور تعظیم باید در این قلب تشعشع داشته باشه. اولین چیزی که باعث استفاده میشه تعظیمه. شما علم رو تعظیم میکنید که میرید دنبالش. اونی که دنبال پول میره صبح تا شب پولو عظیم میشماره، اونی که دنبال مقام میره مقامو عظیم میشماره. کسی که مقام براش ارزش نداره پیگیری نمیکنه، کسی که پول براش ارزش نداره پیگیری نمیکنه، کسی که علم براش ارزش نداره پیگیری نمیکنه. شما یه نسخه خطی المیزان رو ببرین وسط بازار تهران آتیش بزن اگه کسی ناراحت شد، یه متاع ارزشمند بازار تهران هم بیارید جلوی من آتیش بزن اگه من متعجب شدم. من اصلا نمیفهمم اون چیه، درکی ندارم از ارزش اون. شما یه جواهر رو بدین دست یه بچه، یه الماس رو بدین به یه کلاغ، برای اون ارزشی نداره. الا اذا کان منقطعا، تعظیم و توقیر، و کما لا یصلح للمسح جلد المصحف کل یدن، همونطور که هر دستی اجازه نداره جلد قرآن رو مسح کنه مگر اینکه تطهیر داشته باشه، فلا یصح لتلاوت حروفه کل لسان ولا لنیل معانیه کل قلب، هر زبانی نمیتونه قرآن تلاوت کنه، هر قلبی هم نمیتونه به معانی قرآن دست پیدا کنه. این یک. پس از این اولین قدم اینه که آدم بفهمه با کی میخواد حرف بزنه. ما در روایات داریم که اهل بیت اسمند و طهارت موقع وضوی برای نماز رنگ چهرهشون سفید میشد. و منها حضور القلب، از جمله این موارد حضور قلبه. و ترک و حدیث نفس، و ترک حدیث نفس. حدیث نفس میدونید چیه منظورش؟ دیدیم نماز میخونیم میگیم الله اکبر، میریم توی بازار و کتابخونه و بعد که تموم میشه برمیگردیم، اون حدیث نفس. آره همه کارمون انجام. و هازا یتولد من تعظیم، این از تعظیم متولد میشه. اگه آدم چیزی رو عظیم بشماره حواسش هم جمع میکنه. فان المعظم للكلام الذي یا معظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به واسطه از کسی که تعظیم میکنه یه کلامی رو بهش توجه میکنه. ففی القرآن ما یستأنس به القلب، در قرآن چیزی هست که قلب با اون انس میگیره. ان کان التالی اهلا، اگه اونی که کنار قرآن قرار گرفته اهل این انس باشه. فکیف یطلب الانس بالفکر فی غیره، آدمی که داره به جای دیگه فکر میکنه چگونه انس میگیره؟ و هو فی متنزه و متفرج، این داره برای خودش تو باغ میچرخه، با قرآن سر کار نداره، قرآن داره میخونه ولی فکر جای دیگه است. و الذی یتفرج فی المتنزهات لا یتفکر فی غیره. سوم منها التدبر، سومین چیز تدبر. پس از این بشماره، قلبش رو حاضر کنه بعد تدبر کنه. تدبر یعنی چی؟ و هو وراء حضور القلب، این یه چیز غیر از حضور قلبه. فانه قد لا یتفکر فی غیر القرآن ولکنه یختصر علی سماع القرآن من نفسه، گاهی قرآن رو میشنوه ولی تدبر نمیکنه. والمقصود من القراءه التدبر، مقصود از قرائت تدبره. خداوند میفرماید افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمیکنی؟ ام علی قلوب اغفالها، یا قفل زدیم به قلبتون. ولذالک سن فیه ترتیل، به همین خاطر گفتم قرآن رو ترتیل کنید. ترتیل نه اون ترتیلا، ترتیل یعنی این، لأن ترتیل فی الظاهر، چون ترتیل یعنی به سرعت نخونی عبور کنی، چون ترتیل محصولش تدبر. قال امیر المومنین لا خیر فی عبادت لا فقه فیها، امیر المومنین فهم در عبادت که درش تفقه یعنی فهم عمیق نباشه هیچ خیری در اون عبادت نیست. ولا فی قراءت لا تدبر فیها، در قراءت که درش تدبر نباشه هیچ خیری نیست. و اذا لم یتمکن من التدبر الا بالتردید، چون تدبر ممکن نیست مگر با تکرار، فل یرد به، پس باید آیه رو تکرار کنیم. دیدیم ما رمزون رو فقط هدفمون گیر جز بخونیم. امیرالمومنین هر چی گفتن نباشی ما اونجوریم، خیلی ما جالبه. بعد میگن چرا این اسلام اینجوریه، هیچ کسی میگه چرا ما اینجوریم. بنده شهادت میدم، بیان ثابت کنم، یکیش این، یکیش دیگه شهادت میدم هر چی گفتن نباشید ما همونیم، هر چی گفتن باشید نیستیم. بعد این چرا این اسلام اینجوریه؟ خب یه نسخه دکتر به ما داده، رفتیم اونایی که گفته نخور خوردیم، اونایی که گفته بخور نخوردیم. بعد این چرا این دکتر نسخهش جواب نمیده؟ این نسخه مال 1400 سال پیشه، چه درد امروز میده؟
اسلام
به ذات
خود ندارد
هر مرحبا به ناصر. و ازالر میگه اگر که تدبر ممکن نیست مگر با تردد، تردد یعنی یه آیه رو تکرار کنه. ان ابیذر، ابیذر نقل کرده که قام بنا رسول الله، پیغمبر یه شبی بیدار شد، فقام لیلتن، یک شب تا صبح یه آیه رو میخونه. آیه این بود ان تعذبهم فانهم عبادک، خدایا اگه میخوای اینا رو عذاب کنی اینا بندگان تو هم. و ان تغفر لهم، اگرم ببخشی، فانک انت العزیز الحکیم، عزیز و حکیم فقط توی، این مفهومش یعنی ببخشی. خدایا اگه میخوای سیل بفرستی یا 15 سال بارون نمیفرستی یا یه دفعه بارون 15 سال، چه خدایی که میکنی؟ الان میگه این چه بندگی که شما میکنید، این بندگی اون خدایی رو هم میخواد دیگه. گفتی که به بهلول گفته بود شیخ چی بخرم که سود کنم، گفته بود آهن و پنبه، آهن و پنبه خریده بود خیلی سود کرده. بعد دوره دیده گفته بود دیوونه چی بخرم سود کنم، گفته بود پیاز و هندونه، پیاز و هندونه خریده بود همه پیاز و هندوناش گندیده بود خیلی ضرر کرده. بعد گفت دیوونه آخه چه مشورتی بود دادی؟ گفت اون دفعه گفتی شیخ من مشورت شیخی بهت دادم، این دفعه گفتی دیوونه من مشورت دیوونه ها رو بهت دادم. حالا این بندگی اونا خدایش دیگه. الفصل رابع التفهم، فصل چهارم تفهم. تفهم مصدر باب تفعله، یعنی فهم رو به خود تحمیل کردن، یعنی یک کاری بکنین که بفهمین. میفهمه تفهم چیه؟ حالا اینجا خیلی زیباست. و هو ان یستوزه من کل آیت ما یلیق بها، بفهم که هر آیه چه پیامی داره. متاسفانه ترجمه های قرآن خودشون یه جورایی حجاب قرآنه، چون ترجمه هیچ وقت رسا نیست. من همیشه یه آرزویی داشتم، آرزو داشتم به جای ترجمه قرآن یه چیزی بنویسم پیام آیه. ترجمه اصلا ول کنی، لزومی نداره من لغت به لغت این آیه رو ترجمه کنی، بگه این آیه پیامش چیه. تفهم این است که طلب وضوح کنه از هر آیه‌ای آنچه را که لایق اون آیه است، یعنی اون آیه چه پیامی داره، پیام این آیه چیه. که یشتمل علی ذکر صفات الله، حالا یه سری از آیات صفات الله، افعال الهی، احوال انبیا. میفهمید که وذکر عبادنا ابراهیم، از ابراهیم، اسماعیل، یسع، ذلکفل، از این بزرگان نام میبره در سوره صاد. بعدش میفهمید هازا ذکر، این ذکر است. حالات انبیا رو میگه، داستان داوود رو میگه کامل، بعد داستان جناب اسماعیل سلیمان رو میگه، اشاره به داستان یعقوب میکنه، بعد نام چند نفر از انبیا رو. بعد از تموم شدن این اسامی فقط هازا ذکر، این ذکره، این ذکر. ذکر چیه؟ ذکر اینه، یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فل ارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. داوود از هوا تبعیت نکن، تو رو از راه خدا گمراه میکنه. این ذکر. احوال انبیا، ذکر و احوال مکذبین، اونایی که تکذیب کردن آیات الهی رو، حالات اونها. فقرا وقتی از حالات اونها نقل میکنه و از میفرماید که اگر ظالمین رو در قمرات موت ببینید، بعد شروع میکنه به حالات اینا که این ظالمین در قمر، بعد اونها از ظالمین تعبیر میکنه به مکذبین، میگه ظالم اونی که مکذبه. اینجا فقط احوال مکذبین. خب مکذب حالش چیه؟ قرآن میگه ولی ملائکتو باستو ایدی هم اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون، به سبب اینکه آیات خدا رو تکذیب میکردین امروز روز عذابه. انهم کیف اهلکو، چگونه هلاک شدن؟ خب چگونه هلاک شدن؟ اینگونه هلاک شدن که خداوند میفرماد اذهب الی فرعون انه طغى فقل هل لك الی ان تزکا. ببینید چقدر این آیه زیباست، این هل لك الی ان تزکا نهایت احترام و اظهار لطف و مهربانیه. هل لك الی ان تزکا، آیا یه راهی برای تزکیه است به تو نشون بدم؟ هل لك، آیا برای تو هست یه راهی به سوی تزکیه؟ هل لك الی ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا. خب آیه هم بهش نشون داد فراغ الایات الکبرا فکذب، این احوال مکذبین ایناست. و عصا ثم ادبر یسعا فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا، گفت تصمیم گیرنده این مملکت منم، انا ربکم الاعلا یعنی اینجا تصمیم گیرنده منم، تو اومد من هدایت کنی، انا ربکم الاعلا. بعد قرآن در پایان میگه فاخذه الله نکال الاخره و الاولا، خداوند عذاب دنیا رو بهش چشوند و وارد عذاب آخرتش کرد. خب این احوال مکذب. و امثال اون که بسیار است در قرآن، کیف اهلکو، چگونه هلاک شدن، و ذکر اوامرهی و زواجرهی، اونجایی که خدا امر کرده، اونجایی که نهی کرده، ذکر جنت و نار. اما صفات الله، به صفات خدا که میرسه تأمل کنه. خب صفات خدا چیه؟ صفات خدا ایناست که میگه قل اللهم مالک الملک. ببینید اینا تذکر این معانی در مرحله تذکر باقی نمیمونه، آثارش در جان انسان پیاده میشه. خب شما شنیدین که یکی از مستحبات بعد از نماز آیه ملکه، قل اللهم مالک الملک، یعنی چی؟ میگه خدای مالک سلطنت عالم توی، تو اتل ملک من، تو سلطنت میدی، تو سلطنت میگیری، تو عزت میدی، تو عزت رو میگیری، یعنی عزت و ذلت به دست خداست، سلطنت و دارایی و فقر به دست خداست. این خودش توحید افعالیه، اگه کسی اینو بیابه مشاهده بکنه به مرحله اول توحید، این توحید افعالی رسید. تنز اول ملکم من تشا، تو عز من تشا، تو ذل من تشا. بگو یعنی چی؟ یعنی بگو تا جانت بگه. اون وقت جان که گفت، میان به شما میگن که آقا همه مردم بر علیه شما اقدام کرد، شما میگه حسبی الله و نعم الوکیل، همه مردم، همه صفرای عالم جمع شدن کنار هم دیگه، همه صفرا با هم جمعشون چند میشه؟ میشه صفر. اما صفات الله لیس کمثله شی، هیچ چیز مثل اون نیست. هو السمیع البصیر، فقط شنوا خداست، فقط بینا خداست. الملک، قدوس، سلام، مؤمن، مهیمن، عزیز، جبار، متکبر. فلیت عمل معانی هاز صفات، وقتی به اینا میرسه در معانی این صفات تأمل کنه، خصوصا به این الف و لامی که روی این صفاته. الف و لامی که روی این صفاته، معلوم علامه طباطبایی میگه به این الف و لام دقت کن. الف و لام در لغت عرب بر روی خبر مفید حصره. وقتی میگه هو السمیع، یعنی فقط و فقط یه شنوا در عالم هست، اون خداست. بعد شما میگی خب پس ما چی هستیم؟ بله ما هم شنواییم، ولی ما مالکمون، مالک ملکمون خداست. تو اتل ملکم انتشا، به ما یه شنوایی محدودی داده، اما شنوایی مطلق مال خودش. شنوایی مطلق کارش چیه؟ شنوایی مطلق شنوایی است که هیچ صدایی از پر قدرت شنواییش پنهان نیست. حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره سما. خود مور چیه؟ حاجت مورچه رو میدونه. ما حاجت مورچه رو میدونیم. حالا اگه این مورچه در بن چاه باشه، در این حال زیر صخره باشه، اون صخره هم صخره سیاه سخت باشه، کی میتونه صدای مورچه رو از زیره؟ یکی از عرفا یه داستانی نقل میکنه، میگه من رفته بودم سر خرمن، دیدم یه زنبور اومد یه دونه گندم بلند کرد. بعد میگه گفتم این زنبور گندم نمیخوره، گندم غذای زنبور نیست، این حتما یه کاری داره، یه مأموریتی داره. میگه دنبالش رفتم، دیدم رفت پشت دیواری، این گندم رو گذاشت توی دهان یه پرنده کور، یه پرنده نابینا لابلای اون دیوار زندگی میکرد. گفت این دونه رو رفت گذاشت توی دهن اون پرنده. فلیتعمل معانی هذه الصفات، به معانی این صفات تأمل بکنه. لینکشف له اسرارها، تا اسرار براش منکشف بشه. حالا آب اومد زمین کشاورزی رو برد، خب همیشه در طول تاریخ بوده و بوده، حالا چی باید کرد؟ خب این میگه من سوره واقعه خوندم هر شب. در سوره واقعه میگه افر ایتم ما تحرسون. ببینید الان آدم میفهمه که ما حارسیم. این همه زمین های پهناور کشاورزی دانه رو ریختن تو زمین، یه سیل اومد همه رو برد. خدا چجوری قدرت نمایی میکنه؟ داره فریاد میزنه، اعلام میکنه، میگه این عالم در اختیار منه. یه کم دیگه این بارون ادامه پیدا میکرد، همه جا رو آب میبرد. با یه باران یک شبه خدا با یه موج اقیانوس یه کشور صنعتی بزرگ از صفحه عالم خدا میتونه محو کنه. میگه من قرآن خوندم، قرآن داره میگه آقا تو حارسی، تو فقط دانه رو میندازی توی خاک، زارع منم. ایشون میفهمد اسراری هست که فتحها معان مدفونه، در معانی فراوانی هست که دفن شده. لا ینکشف الا للموفقین، جز برای کسانی که بهشون توفیق داده شده کشف نمیشه. حالا میرسه به اون روایت بسیار مهم. خیلی این روایت عجیبه، من اینو جور دیگه شو دیده بودم، این خیلی برام عجیب بود. از اونی که دیدم که علامه از اون روایت اظهار تعجب کرده، این متعجبانه تره، تعجب برانگیزتره. میفرماید و الیه اشار امیرالمومنین، اینو توجه بفرمایید. میفرماید امیرالمومنین به این معنا اشاره میکنه. اون معنا چیه؟ امیرالمومنین فرموده ما اسر الی رسول الله شیعن. حالا اینجا دو تا نسخه داره، چون تو این روایت گیر کردم، امروز رفتم یه تحقیقی کردم دیدم دو تا نسخه داره. یکی اکتموهو، یکی کتموهو. البته ترجمه هاشون یه تغییر کوچیکی میکنه ولی محتوای روایت تغییری نمیکنه با هر کدوم از این دوتا نسخه. من الناس تا اینجاشو ترجمه کنم، میفهمید که پیامبر هیچ کدام از اسراری رو که به من گفت از مردم پنهان نکرد. تا حالا اینو شنیده بودین؟ من اولین بار شنیدم اینو شنیدم که اسرار فراوانی رو خدا و پیغمبر خدا به امیرالمومنین گفته. اون روایت معروف هم همه شیعیان دیگه شنیدن که میگه جمله‌ای در گوش من گفت که از اون هزار در باز شد که از هر دری هزار در به روی علم باز میشه. ولی اینو من تا حالا نشنیده بودم. میفرماید ما اثر را الی رسول الله شیئا کتمه من الناس یا اکتمه، یعنی پیغمبر هیچ چیزی به سری به من نگفت که از مردم پوشیده باشه. الا ان یؤتی الله عبدا فهما فی کتابه، مگر اینکه خداوند به بنده خودش فهم این کتاب رو بده. یعنی چی؟ یعنی پیامبر هیچ چیز سری به من نگفته، هر آن چه که به من گفته به مردم هم گفته، منتها من یه فهمی دارم که من چیزهایی فهمیدم که هیچ کس نمیفهمه. الا ان یؤتی الله عبدا فهما فی کتابه، مگر اینکه الا اینکه پیغمبر هیچ چیزی رو سری باقی نذاشته، یعنی همه چیزو گفته، الا اینکه خدا به بندش فهم این کتابو بده. این روایت جور دیگه‌ای در جای دیگه نقل شده. علامه طباطبایی میگه این روایت از قرر روایات ماست. قرر روایات روایاتی است که اصول بسیار زیاد و مهم از این استخراج میشه. ایشون میگه حداقل چیزی که از این روایت فهمیده میشه اینه که آنچه که از امیرالمومنین از عجایب کلام صادر شده همه از قرآن. اون وقت بنده داشتم با خودم فکر میکردم، شما ملاحظه بفرمایید انسان وقتی با یه چیز انس میگیره اون شغلش اون انسش در خودش تأثیر میذاره. یعنی مثلا اگر انسان یه شخصیت نظامی داشته باشه در یه رشته نظامی باشه، حالا ارتشی باشه سپاهی باشه، اون نظامیگری در وجودش رسوخ میکنه چون دائما با امور نظامی سر و کار داره. این آدم خیلی کم مثلا اتفاق میفته که بتونه یه کسی رو موعظه کنه، چون موعظه سنخش سنخ دیگریه، اون سنخش سنخ شدت و صلابت و صعوبت و اینهاست کار نظامی. خب کار معلمی هم یه کار دیگه است، کار معلمی کار تعلیم و تربیت و اینهاست. حالا شما یه آدمی رو پیدا کنید، لذا در بین گویندگان یه کسی خطیب بوده، چون خطابه خودش یه سبک سخنه. اونایی که خطیبن معمولا موعظه کننده نیستن، یه کسی موعظه میکرده. شما الان سخنرانی های علمای اسلام وقتی نگاه می‌کنید بعضی سخنرانی موعظه است، بعضی خطابه است. مثلا خطبه های نماز جمعه اسمش خطبه است، در نماز جمعه خطابه است. وقتی که یک فرماندهی میخواد لشکر خودش رو به سمت جنگ حرکت بده، اونجا معنی نداره که موعظه کنه، باید خطابه بخونه. شما ملاحظه بفرمایید، به تاریخ مراجعه کنید، اون سخنرانی امیرالمومنین رو قبل از در جنگ صفین موقعی که اصحاب معاویه میان شریعه رو میگیرن، حضرت یه سخنرانی کرده که اصحاب رو تحریک کرده، اینا حمله کردن رفتن شریعه رو گرفتن. اونجا که مثلا موعظه نمیخونن که. عین همین رو شما وقتی میارین تو داستان موسیقی، موسیقی خودش انواع و اقسامی داره، یه موسیقی رزمیه یه موسیقی بزمیه. اون مارشی رو که برای عملیات میزنن اون فرق میکنه، اگه بخوان عملیات بکنن که نمیان موسیقی سر و چمان من چرا میل چمن نمیکنند و بخش کنن که، برای عملیات مارش عملیات رو میزنن. مولودی بخوان بخونن ارجوزه میخونن، برای عزاداری روزه میخونن. حالا یک گویندهی باشه در خطابه در اوج، شما الان میگین که این حالا ولایتش گل کرده الان داره قلوف میکنه، یمنی که در آسمان ادبیات عرب نفر دوم بعد از جرجانی، امام حمزت ابن حسینی یمنی که یک شرح نهج البلاغه داره به نام شرح نهج البلاغه به نام ادیباج الوزی، 700 سال پیش نوشته شده، امام طایفه زیدی است. طایفه زیدیه معتقدن به اینکه امامت ادامه داره و امام رو عالی ترین عالم زمان خودش میدونن، فقیه، فیلسوف، عارف، ادیب درجه یک که عرض کردم در بین ادبا در رشته بلاغت میگن نفر دوم بعد از جرجانی. کتاب معروفش کتاب اعترازه. در یکی از فصول این شرح نهج البلاغه میاد تمام اسامی نفرات اول گویندگان رو در دیار عرب نام میبره، میگه بهترین موعظه کننده فلان شخص بوده، بهترین خطاب گوینده فلان شخص بوده، انواع سخنرانی ها رو نام میبره، نفرات اول میگه، بعد میگه حالا شما بیا اینا رو مقایسه کن با علی. در هر زمینه ای که امیرالمومنین وارد شده اونجا نفر اول، نفر اولی که با نفر دوم مثلا فاصله از زمین تا آسمانه. عالی ترین کلمات عرب در طول دوران ادبیات عرب 7 تا قصیده است به نام معلقات سبع. ابن عبدالحدید که اصلا شیعه هم نیست، حالا باز یمنی شیعه زیدی از چهار امامیه، ابن عبدالحدید که اصلا شیعه هم نیست، سنی معتزلیه، ابن عبدالحدید میگه اگر این معلقات سب اینا اوج ادبیات عربه، اینا خاک کلام علی تل است. اینا گفتن دیگه، ما نگفتیم که بگن حالا شیعیان، میگن این نهج البلاغه ما رو این شیعیانی که اهل قلوه، میگه شرع ابن عبدالحدید که شیعیان ننوشتن. حالا این مردی که در چنین اوجی از عظمتی که تازه اینقدی که ما الان فقط به زبان میتونیم بیاریم که پیغمبر خدا گفت علی جان تو رو غیر از من و خدا کسی نشناخت، این آقا داره میگه هرچی من بلدم از قرآن، و این آقا داره میگه پیغمبر یه چیز سری به من نگفته، و این آقا داره میگه که را برای شما بازاگه بیان شما به اسرار آقا میشه. فلیکن حریصن علا طلب ذالک الفهم، در انتهای روایت فرمود پس شما برای به دست آوردن این فهم حریص باشید. اما افعاله که ذکرهی خلق از سماوات و الارض، اونجایی که از افعال الهی صحبت میکنه، خلقت آسمان و زمین، فلیف همه تالی، شنونده باید از اونها صفات الله رو درک کنه که چه قدرتی، چه علمی، چه عظمتی که این عالم رو خلق کرده. یدلو علی الفاعل فیدلو عظمته علی عظمته، عظمت این عالم دلالت بر عظمت اون خالق میکنه. فینبغی ان یشهد فی فعل الفاعل دون الفعل، فعل باید فاعل رو نمایش بده. فمن عرف الحق رآه فی کل شی، اگر حق و شناخت در همه چیز اونو مشاهده میکنه، در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای. وقتی این آدم دیگه نیاز به ذکر خاص نداره، تمام عالم برایش ذکر، به دریا بنگرم دریا تبینم، یکی اینجوری میگه، یکی میگه در هر که بنگرم تو پدیدار بوده ای، ایشون میگه عرفمن عرف الحق رآه فی کل شی، کسی که حقو بشناسه حقو در همه چیز میشناسه. بعد چی میفهمه؟ و من عرفهو، کسی که حقو بشناسه، عرف ان کل شیء ما خلا الله باطلو، میفهمه همه چیز غیر خدا باطل. پیغمبر خدا فرمود صادقانه ترین قول عرب این شعر لبیده، الا کل شیء ما خلا الله باطل، هر چیزی غیر خدا باطل است. ببین هر چیزی غیر خدا باطل است، نمیگه آسمان نیست، زمین نیست، کوه نیست، دریا نیست، من و شما که داریم خودمون رو حس میکنیم، ما هستیم، ولی ما چی هستیم؟ ما یه مجموعه از صفاتیم، شنوایی، بینایی، علم، حیات، خب اینا بگیرن دیگه ما نیستیم که. اما قرآن میگه این ملک تلق خداست، ملک تلق خداست، شنوایی ملک تلق خداست، بینایی ملک تلق خداست، پس من چیم؟ میگه مالک ملک خداست، تو تل ملک من تشاد، سلطنت میده سلطنت میگیر. و ان کل شیء هالکن الا وجهه، اما احوال انبیا، فاذا سمع منها کیف کذبوا، چگونه تکذیب شدن انبیا، ضربوا کتک خوردن، قتلو کشته شدن، زکریا رو عره کردن، یحیی رو سر بریدن، بسیاری از پیامبران رو زنده زنده دفن کردن، بسیاری رو جلوی حیوانات درنده انداختن. فلیفهم منه صفت الاستغناء لله، از اینجا صفت استغنای خدا رو بفهم. خدا از کل عالم مستغنیه، انبیا رو بکشن بکشن، خدا که هست، خدا نیازی به انبیا نداره، به انبیاش هم نیاز نداره، چه برسه به بشر. و انه لو اهلک جمیعهم، اگه همه رو هلاک کنه، لم یؤثر فی ملکی، در سلطنتش هیچ تأثیری نمیذاره. و اذا سمع نصرتهم، اما اگه صدای نصرت رو بشنوه، نصرهم فی آخر الامر، یاری خواهد کرد. اما احوال مکذبین، عاد و ثمود و آنچه که بر اینها جاری شد، فلیکن فهمه منه استشعار الخوف، باید بفهمه از سطوت و نقمت خدا، ولیکن حظه منه الاعتبار فی نفسه، برای خودش باید عبرت بگیره، بهرش عبرت گرفتن برای خودشه. و انه انقفل و اساءه، اینو میگن قرآن خوندن. حالا هر کی اینجوری قرآن بکنه نوشه جان، هر کی هم اینجوری قرآن نمیخونه الان شون حالا میگه چجوری میخونه. و کذالک اذا سمع وصف الجنت و النار، وقتی صفت جنت رو میشنوه، صفت آتش رو میشنوه و سایر آنچه که در قرآن آمده، فلا یمکن استقصاء و ما یفهم من. حالا شما ببینید ختمش میکنه به این آیه، میفهمد خداوند میفهمد ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست الا اینکه در این کتاب مبین هست. علم عالم در این کتابه، منتها نه در این مرکب و کاغذ. باید از این مرکب و کاغذ عبور کرد، عبورش به تطهیره. اینا مقدماتشه که ایشون داره میفهمد. حالا فصل بعدش که انشالله جلسه بعد اگه توفیق بود عرض میکنم، میفهمد خالی شدن از موانع فهم. خود این فهم یه موانعی داره که این موانع باید ازش خالی شد. حالا این موانع چی هست؟ میگه یکی از این موانع تجویده، یکی از موانع فهم قرآن تجویده. بعضی 60 سال تو تجویدش گیر میکنن. یکی از حالا موانع مختلفی رو میگه که یکی از جمله اینه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ما تبریک عرض می‌کنیم عید گذشته رو و اعیاد آینده رو، روزهای آینده که در پیشه، انشالله که خبرهای خوب همیشه بشنویم از این بعد. انشالله که ما بارش رحمت برامون رحمت رحیمیه باشه، رحمت خالص مثل این بارونایی که اومده. رحمت اگه با رحیمیت همراه بشه دیگه آسیب به جایی نمیزنه. البته من به خدا میگفتم خدای ما حتمون اینه که سنگ بذاری تو سرمون، حالا لطف میکنی بارون میفرستی، ولی خب دیگه حالا خداست دیگه. ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. امیدوارم که عزیزان اونم که صدمه دیدن، آسیب خوردن، خداوند به بهترین وجه براشون جبران کنه، صبر بهشون بده، حالانشون تسکین پیدا بکنه. من دعای آخر جلسه. عیدی گرفتیم اونجا با
چون میشه
چه
مثل
گرفتن
میشه چیکار میشه کرد؟ دعا
بعد دعا
در
اون
دو
قضا بله. اول عرضم گفتم تمام این برنامه ریزی الهی برای تربیت انسانه. ببینید خداوند فرمود که ما انبیای سابق و پیروانشون رو به بعثا و ضرا مبتلا کردیم، به سختی ها و مشکلات رو گرفتاریم. بعد در پایان آیه دلیلشو میگه. شما سوال میکنید برای چی گرفتارشون کردی؟ آیه آخرش میاد لعلهم یتذرن، به این امید که تذرع کنن. حالا تذرع چه حسنی داره؟ خدا که دلش نمیخواد بندگانش تذرع کنن. تذرع راه رشد و کمال انسانه. انسان یه راه رشد و کمالی داره، اون راه رشد و کمالش پی بردن به فقر خودش و عالم و مشاهده کردن صاحب این عالمه. هر چقدر انسان از وادی فقر دور بشه، البته انسان غنی هیچ وقت نمیشه ولی مستغنی میشه. استغنا یعنی خود را بی نیاز دیدن. خود را بی نیاز دیدن معنیش نیست که من بی نیازم. من الان به شما نیاز دارم ولی گردن کلفتی میکنم، خیال میکنم نیاز ندارم. بله، اندل انسان لیتقا ان رعاه استغنا. انسان وقتی خودشو مستغنی میبینه طغیان میکنه. چون مسیر انسان در وادی فقره، لذا هر چیزی که انسان از وادی فقر دور بکنه این مانع راه خداست. به همین خاطر میگن بزرگترین مانع راه خدا عجبه، چون خود این عجب یعنی خود را بزرگ دیدن. بعد محصولات این عجب کبر، استکبار، غرور، تکبر که اینا هر کدوم قبلا عرض کردم معنی شد. اینه که وقتی بندگان خدا از خدا دور میشن، یکی از سنت های خدا سنت ابتلاه. خب قدیمی های ما یکی از خیانت هایی که به بشر شده گرفتن اعتقاداته. اعتقاداتو گرفتم، یه اعتقاداتی، اعتقادو نباید گرفت، حتی اعتقاد غلطشو اگه نمیتونی یه اعتقاد درست جایگزینش بکنی نباید ازش بگیری، برای اینکه پریشانش میکنی. اعتقادو باید اصلاح کرد. اسلام وقتی که اومد بیع و باطل نکرد، بیع و تقسیم کرد به بیع حلال بیع حرام، بیع حرام رو ممنوع کرد، بیع حلال رو تایید کرد، یه دست از عقود تجاری هم بود که اینا رو تصحیح کرد، مثلا بعضی از عقودی که در ازدواج بود. اسلام اعتقادات رو تصحیح کرد. هیچ پیغمبری نیومده بگه هیچ الهی در عالم نیست. بله پیامبران آلهه رو نفی کردن، اما الله هم گفتن. آلهه رو میگیره یه الله جاش میذاره، لا اله رو میگه، لا اله گرفتنه، اما الله میذاره به جاش. خب اعتقادات بشر رو گرفتن. گذشتگان ما وقتی یه اتفاقی براشون میافتاد سر در گریبان خودشون فرو میبردن، میگفتن ما چی کار کردیم که اینطوری شده؟ الان همه از هم دیگه طلب کارن. دیدین که
چرا خدا کاری کرده چه انسان همچه به زیان خودش کار کنه؟
خدا این کار رو نکرده، انسان خودش
به
خب یا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هم میگه شرطش ایمان و عمل صالح. میگه اگر بله دیگه، میگه مثل اینه که بگه اگه تو خونتون بشینی هیچ درآمدی کسب نمیکنی، این کار کنی پول در میاری. این یه قاعده است، این عالم یه قواعدی داره. این آیه داره به قانون عالم اشاره میکنه، میگه اگه توی وادی ایمان و عمل صالح نباشی دائما داری ضرر میکنی، چون محصول شما عمرتونه، عمرتون رو باید بدین، در ازای این عمر باید که چیز بگیرین، اون چیز حرکت در دایره ایمان و عمل صالح. اصلا انسانو شما تعریف کن، اصلا انسان چیه؟ اونی که نامش انسانه چیه؟ شما به خودتون مراجعه کن جواب این سوال رو بدین. ما ناخونامونو میگیریم از ما یه چیزی کم میشه؟ موامونو کوتاه میکنیم از ما یه چیزی کم میشه؟ حالا ما تجربه که نکردیم، ان شاءالله هیچ وقت هم نمیکنیم، اگه یه دسته یه آدمی رو قطع کنن از اون آدم یه چیزی کم میشه؟ این که پس ما نیستیم، پس در بالقطع والیقین همونطوری که اگه من این کتو از تنم در بیارم از من چیزی کم نمیشه، از اون آدمی که شما به نام محمد حسین رحیمی میشناسید که چیزی کم نمیشه، که مثلا نمیشه بگم آمه الان امروز که کتم در بودم این فصل پنجمو نمیتونم توضیح بدم چون این تو کتم. این که نیست که، این یه چیزی زائد بر منه. به همین ترتیب این بدنی هم که الان رؤیت داره میشه توسط شما، اینم زائد بر منه، من نیست. اون من کیه؟ اون من کجاست؟ اون من از جنس جسم نیست، اون من یه ادراکه. اصلا من از این الفاظ نمیخوام استفاده کنم. شما بگو روح، روح خدایی، قلب، نفس، دیگه چیا داریم؟ فؤاد. هر چی اسم ببری داری از الفاظ استفاده میکنی. اینا همه دارن به یه چیزی اشاره میکنن. اون مصداق خارجیش کیه؟ مثلا وقتی میگه رب اشرح لی صدری، صدر یعنی سینه. سینه کجاست؟ سینه اینجاست دیگه. اینو باز کن. شرح صدر اینو باز میکنه خدا؟ قطعا اینو باز نمیکنه. وقتی میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن ولی قلبشون فقه و فهم نداره، قلب اینه که این توه، داره اینو میگه؟ قطعا اینو نمیگه، چون این که اصلا کارش فهم نیست. اون کجاست؟ همه اینا دارن به چی اشاره میکنن؟ دارن به یه چیزی اشاره میکنن خب، که اون چیز شما ازش تعبیر میکنی، بهش میگی من، منم بهش میگم من. قطعا اونی که شما من صداش میزنیم من، نه این انگشتانه، نه این کفه دسته، نه این بدنه، هیچ کدوم از اینا نیست. اون چیه؟ اون اینه چی؟ ملاحظه فرمایید، دائما شما از اون روزی که به دنیا اومدین تا امروز که اینجا هستین، تا هر زمانی که از این عالم به سلامتی ما سفر کنیم و بریم انشاءالله با یاری خدا با سعادت بریم، در طول این دوران زندگی اونی که ما ازش تعبیر میکنیم به من، محصول دو تا چیزه. دو تا چیز دارن دور همدیگه میچرخن، محصولشون اون من است. اونا چی هن؟ یکیشون اعتقاده، یکیشون عمله. شما یه اعتقادی داری، بر اساس اون اعتقادت یه عملی انجام میدی. اون عمل در وجود شما، اونی که ازش تعبیر میکنی به من، یه حالتی ایجاد میکنه. اون حالت اگه در اثر تکرار عمل ادامه پیدا بکنه، تبدیل میشه به من. مثل آتیش، شما وقتی یه فلز رو میذاری روی آتیش، اول اون فلز گرم میشه، ولی اگه مستمرن روی آتیش نگهش داری، خود فلزه میشه آتیش، فلز گداخته میشه دیگه، میشه آتیش. فلز رو بزنی به چوب، چوب آتیش میگیره. خب بذارین تا آخر برم، بعد هرچی فهمش داشتی ندونم. حالا توی این چرخه داره کی ساخته میشه؟ من. هر اعتقادی یه عملی داره، هر عملی یه حالتی داره، و حالات روی هم تجمع پیدا میکنه، در نهایت منو میسازه. حالا شما باید ببینید داری چی میسازی. یکی داره گرگ میسازه، یکی داره فرشته میسازه، یکی داره شیطان میسازه. اونی که ازش تعبیر میکنه به من، محصول 50 سال، 60 سال، 30 سال، 35 سال، هر چقدر سن نشه، حرکت در وادی علم و عمله. حالا اون سوال شما، فرمودید قرآن میگه ان الانسان لفی خسر، همه در خسارت هم. خسارت در لغت عرب، لغت خسارت یعنی چی؟ چون ما فارسی زبانی، لغت فارسی ما... نه این معنیش نیست. فخر رازی میگه من وقتی فهمیدم خسارت خسران یعنی چی، که یه یخ فروش رو دیدم، یخ فروشی داشت میگفتش که ارحمو من یذوب رأس مالهی، رحم کنید به کسی که رأس مالش داره ذوب میشه. یخ فروش اگه یخشو نخرن آخر شب چی داره؟ هیچی نداره، یعنی نه سود داره نه سرمایه. به این تو عرب میگن خسارت. خسارت رفتن اصل سرمایه است. اصل سرمایه انسان عمرشه. همین الان ما الان اینجا نشستیم، از ساعت 2:30 الان ساعت 3:30 است، 60 دقیقه از عمرمون رفت. اگر این 60 دقیقه از عمرمون که رفت، یا در ناحیه ایمان یعنی اعتقاد، یا در ناحیه عمل تأثیر نذاشته باشه، ما خسارت کردیم. حالا هر اعتقادی یه عملی داره، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. قطعاً هر عملی، قطعاً هر عملی سعادت برانگیز نیست. اینا قبول دارین؟ همه موجودات مسیر سعادتشون مشخصه. قطعاً سیب همه جا رشد نمی‌کنه. قطعاً دانه سیب توی ماهی از ماه‌های سال باید کشت بشه. قطعاً دانه سیب توی خاک مشخص باید کشت بشه. شما وقتی سطح مملکت ایران رو نگاه میکنید، میبینید سیب توی دماوند رشد میکنه، میگن سیب دماوند، درسته؟ یه جور مثلا شنیدی میگن سیب قم. حالا ممکنه مثلا در عراق هم سیب هست، در استان مرکزی هم هست، ولی بهترین سیب ایران سیب دماونده. چی توی دماوند هست که این بهترین سیبه؟ آیا خاک اون آب و هواست؟ پس معلومه که یه آب و هوایی هست که سیب دماوند بهتر از سیب استان مرکزیه. یه چیزی اونجا هست که اگه اون تو استان مرکزی هم بود، حتما اون استان مرکزی هم میوهش همون میوه اونجا میشه. حالا شما میگی گوجه بندر، گوجه فرنگی بندر، گوجه فرنگی بندر یه طعمی داره که گوجه فرنگی مثلا تهران اونو نداره. تو تهران گوجه فرنگی نداره، تهران فقط دود داره. خب چی هست؟ قطعاً و قطعاً این انسان مثل دانه سیب یه مسیر سعادتی داره. دین داره میگه من سعادت انسانو در این میدونم. هر مکتبی هم تو دنیا یه چیزی رو سعادت میدونه. بعضی هم به هیچ مکتبی اعتقاد ندارن، میگن من خودم سعادت خودم میدونم. اینه دیگه، هر کسی یه مسیری رو هدف میگیره، تو اون مسیر داره میره. تو اون مسیر هر کسی داره خودشو میسازه. به همین خاطر شما نگاه میکنی میبینی انسانهایی که در صنفهای مختلف مشغولن، همه به هم شبیه هم. مثلا کارمندای بانک به هم دیگه شبیهن، معلما به هم شبیهن، استادای دانشگاه به هم شبیهن، بازاریا به هم شبیهن. مثلا خلق و خوی بازاریا اصلا شبیه خلق و خوی معلما نیست. اصلا من ذهنی وجود نداره، این من همونی هستی که شما این، یعنی اعتقاد و عمل. حالا ببینید،
من میگه که من ذهنی که تابع همه شیطانه، اون من خدایی، اینا رو با هم سوابید.
حالا اینا همینه، تا این که اون منو از مسیر کی ساخته باشی. خب حالا اینجا یه نکته ای هست، یادم رفت نکتش. وقتی دور بر میدارم بذاریم تا آخر حرفم بذارم، ولی یادم میره. یادم افتاد میگه چیز مهمی میخواستم بگم، خیلی مهم بودی، یادم رفت. آره اومد، ولی چی نگه یادم میره دوباره. حالا شما ببینید، یادم اومد، توی این سیر عمل و ادراک، خود عمل که فانی میشه. عمل چیه؟ عمل اینه که من رفتم کربلا و برگشتم، اون که تمام شد و رفت، عمل فانی شد. یه محصولی این عمل در اون من میذاره که اون باقیه، اون محصول نامش ادراکه. در نتیجه حالا جمع نتیجه گیری کنیم، در نتیجه یه جایی سیل میاد، زمین کشاورزی منو میبره، من پریشان خاطر میشم، زمین کشاورزی شما رو میبره، شما هیچ تغییری در حالتون پیدا نمیشه. هر دومون با یه اتفاق مواجه شدیم، ولی نحوه ادراک ما نسبت به این اتفاق فرق میکنه. حالا شما به من بگویید که بهشت کجاست؟ جهنم کجاست؟
بهشت در اون حالت،
بهشت در اون حالت این چه انسان به اتفاق میرسه و بشه.
این خودش یکی از مصادیق بزرگ بهشته، لذا قرآن کریم میفرماید که اما ان کان من المقربین، اگر از مقربین باشه، فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، اونی که جز مقربینه روح و ریحان و جنته. ببین نمیگه مقربین در بهشتند، میگه مقربین بهشتند، میگه مقربین روحن ریحانن. حاج آقا امجد میگفت که آقا رضای صدر در عراق در زمان صدام، وقتی که آیت الله صدر رو علم الهدا رو گرفتن و به شهادت رسوندن، تو همون ایام هم بود که امام موسی صدر در لیبی ناپدید شد، ایشون میگفت آقا رضای صدر اومد منزل آقای بهادینی، ایشون ناقل این داستانه، خودش اونجا بوده، میگه اومد تو، من نگاش کردم دیدم داره منفجر میشه، بعد اومد به آقای بهادینی گفت تو رو به جدت برام حرف بزن. میگه آقای بهادینی گفتش که یه چایی واسه آقا بریزین، چیزی نیست، درست میشه. بعد ایشون میگه 10 دقیقه بعد صدای قهقه های آقای آرزا صد از اون اتاق داشت شنیده میشه. حالا من بنده چی میگم؟ من میگم شما یه رودخانه خروشان رو تصور کن، سیل که با شدت داره به سمت دریا میره، این سیل الان اینقدر شدت داره که هر چی سر راهش باشه خراب میکنه، اما وقتی به دریا میرسه چه اتفاقی میفته؟ وقتی به دریا میرسه سیل دیگه در کار نیست، پهن میشه در پهنه دریا. بسیاری از آدمایی که قدیما زیاد بودن الان کمن، دیدی شما میگه آقا من پیش شما که میشینم احساس آرامش میکنم، اون آدم اصلا شاید با شما حرفم نزنه. حرف زدن که تنها وسیله ارتباطی انسان نیست که، انسان اتفاقا حرف که میزنه حرفش از جانش بلند میشه، اگه جانش مزبله باشه حرفش روایت هم باشه بوی گن میده. آقای بهادینی چی کار کرده؟ هیچی، گفته یه چایی واسه آقا بریزید، من روایت بیا فرزندم انا لله و انا الیه راجعون، اینا رو من میگم، هیچ کم دردش اون هیچی نگفته، گفته یه چایی واسه آقا بریزین، آقام نشسته اونجا آروم شده. اینه که نتیجه تمام این تلاش ها، نتیجه تمام این اعمال، حالا جامعه دردش کجاست؟ جامعه دردش اینه، جامعه یا گرفتار بی عملیه، از این سخنرانی به اون سخنرانی، از اون سخنرانی به اون سخنرانی، از اون یکی سخنرانی به اون یکی کلاس اخلاق، از این کلاس عرفان به اون کلاس فلسفه. محصولش همین میشه که 4 تا کلاس میره دیگه، هیچ که آدم داخل آدم حساب نمیکنه. این میشه علم بی عمل. یا گرفتار عمل منهای علم، ده بودو از این عمل به اون عمل، از اون عمل به این عمل. در روایات ما داریم که شیطان یکی از کارهایی که میکنه اینه که انسان را از عملی به عمل دیگه و از عملی به عمل دیگه میکشه و مشغولش میکنه. عمل باید بر پایه علم باشه. در روایات ما داریم عملی که بر پایه علم نباشه مثل الاغیه که داره سنگ آسیابو میچرخونه. الاغی که سنگ آسیابو میچرخونه از صبح حرکت میکنه تا شب، شب سر جای خودش. این تعبیر تو روایت هست، میگه همار تاهونه. قرآن که اصلا میگه کمثل الهمار، روایات میگن عالم بی عمل مثل همار تاهونه است. چرا اینو میگن؟ چون اونی که باید ساخته بشه اینه، این تو چرخه علم و عمل ساخته میشه. منتها علم کدوم علم؟ علم نافع، عمل صالح که بر اساس علم نافع. حالا شما میخوای گوشتو بسپاری به کی؟ میخوای گوشتو بسپاری به عرفان هندی؟ گوشتو بسپاری به نمیدونم عرفان چرخه، عرفان نمیدونم چی، عرفان چی؟ از من سوال میکنم، من نمیتونم جواب بدم بعضی چیزا رو. شما میخوای این گوشو به کی بسپاری؟ شما داری خودتو میسازی. ببین خودتو بکن. اون وقت نکته دیگه اش هم اینجاست که بازی کامپیوتری نیست که برگردی از عقب دوباره بسوزی. وقتی رسیدی به پایان، امیرالمومنین میفهمد اما سعادتون لازمه و شقوتون دائمه. یا یه سعادت که تا ابد ادامه داره، یا یه شقایی که تا ابد ادامه داره، از جدا نمیشه. اینا که
من واقعی
این فرمایش شما جمعنی عرایز بنده است. این جمله ای که شما خوندین، این فرمایش کسیه که خودش در تمام علوم اسلامی مجتهد بوده، شیخ بها. این فرمایش شیخ بهاست. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شد. ولی این پیامش نیست که دنبال علم نرو، این پیامش نیست که تو علم گیر نکن. خب یکی تو علم گیر میکنه، میگه چی؟ میگه عرفان میخونم. بنده یه شخص عارفی رو میشناختم که هرچی این عرفا میگم اون داشت. یه کسی بود در عرفان نظری خیلی بارد بود، یه کتاب خیلی خوبم نوشته بود، شاید جزو بهترین کتاب‌های عرفان نظری هم بود. اون آقا که خودش عارف عملی بود میگفت این آقا رو اگه این کتاب رو ازش بگیری دیگه هیچی نداره، همه علمش این کتابه. این اون داستان غزالی. غزالی از یه دزد متحول شد دیگه. دزد به دزد گفت که دزد اومد کاروانو زد، بار اینم برد، گفت تو رو خدا اون بار منو بده، ثمره عمر منه. اینم گفت لابد یه پول حسابی نگاه کردید همش کاغذه. گفت ثمره علمت ایناست؟ دوباره گفت برو شیخ یه فکری به حال خودت بکن، ثمره عمری که دزد بتونه ببرتش ثمره نیست. اینو یه دزد به غزالی گفت، گفت ثمره عمری که یه دزد بتونه ببرتش ثمره نیست. حالا شما بگو من ثمره عمرت چیه؟ 1000 جلد کتاب نوشتم. 1000 جلد کتاب، خب این کتاب که کتاب بیرون شماست، شما از این کتاب چی گرفتی؟ اینه که پیغمبر خدا از یک عربی که یک آیه قرآن رو میفهمه، وقتی که نقل میکنه میشه پیغمبر، پیغمبر میگه به خدا قسم فقیه برگشت. شنیدین دیگه داستانش رو؟ بعدم گفتم شما شنیدین که گفت به یکی از اصحاب پیغمبر فهمون که به این شخص تازه مسلمان قرآن یاد بده. اون صحابی بعدش هم زمان گفت این شاگردی که به ما سورده بود خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فهمید که چی شد؟ گفت چی؟ ما یه سوره خوندیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، رسیدیم به این آیه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این دو تا آیه رو خوندم، گفت چی؟ دوباره بگو. دوباره گفتم، سه باره گفتم، گفت بس رفت. پیغمبر خدا فهمید والله رجع فقیها، فقیه برگشت. شما 30 سال تو حوزه علمی درس بخونی فقیه نمیشی، معلوم نیست فقیه بشی، چون فقه فقط به این که آدم درس خونه و کلاس بره نیست. این با یه آیه فقیه شد. ببخشید خیلی عرض. ما فقیر میشیم. یکی اول انقلاب گرفته بودن یکی رو گرفته بود دادگاه ویژه روحانیت اول انقلاب، بعد دیدن این اصلا درس نخونده معمم شده، گفتن تو که درس حوزه نخونده چطور معمم شدی؟ گفت من اول انقلاب شنیدم که ما عالم متأهل لازم داریم، منم متأهل بودم دیگه، گفتم ما متأهل نیست متعهده، عالم متأهل. بله بحث آینده عرض کردم آخر جلسه، آخرش گفتم عنوانش رو گفتم، عنوانش موانع فهم قرآنه که حالا چه چیزایی مانع فهم میشه. حالاشون به عنوان مثلا نمونه یکیش رو عرض کردم که 4 تا چیز رو نام میبره، یکیش اولیش تجویده، یعنی اولی مانع فهم تجویده و یکی از چیزایی که شیطان آدمو مسخره میکنه همینه. این که ایشون میگه روایته، شهید ثانی در یکی از کتب فقهیش در باب صوم اینو گفته که میگه یکی از دامهای شیطان تجویده، دومیش تقلیده از یک مذهب و اینکه حاضر نشی از اون عقیدت دست برداری، سوم اینکه اصرار به یک معصیت داشته باشی که حالا باید شرح میده اینو، و چهارم اینکه یه تیغ دو لبه است. این که میگن تفسیر به رأی، میگه همین اعتقاد تفسیر به رأی این خودش یکی از موانع فهم قرآنه، چون تا میخواد بفهمه میگه نکنه تفسیر به رأی باشه، این اصلا نمیدونه تفسیر به رأی چیه، تفسیر به رأی رو نمیشناسه، لذا این خودش یکی از موانع فهم قرآن میشه. این فصل، البته فصل دیگه هم هست بگم دیگه دو میره دیگه. فصل ششم هم تخصیصه. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این آیه مربوط به انسانه، من هستم شما هستین همه ما هستیم، انسان در احسن تقویم خلق شده، تقویم یعنی قوام. شما فرض کنید یه کارخونه خودروسازی دارید 10 مدل خودرو تولید میکنه، بعد یکیشون میاره بیرون که این بهترین ماشین تولیدی منه، این میشه تقویم، این بهترین ماشینیه که من تولید کردم، میگه هازل ماشین فی احسن تقویم، احسن تقویم یعنی این، یعنی تو این موجودات عالم بهترین ساخت، تقویم یعنی ساختار، بهترین ساختار مال انسانه. منتها ما 2 تا انسان داریم، یه انسان بالفعل، حالا من اصطلاح قرآنی بگم، چرا میگه انسان کامل؟ از انسان کامل شما چی میفهمید؟ میفهمید که پس یه انسان ناقص هم داریم دیگه، یه انسان ناقص داریم یه انسان کامل. انسان کامل فرقش با ما در اینه که ما انسان ناقصیم، اون انسان کامله، اما نقصمون نقص در اجزا نیست، یعنی اینطوری نیست که مثلا بگیم این ماشین الان لاستیک نداره ناقص، نه، نقص در رسیدن قوا به فعلیت. ساده بگم، ما دانه سیبیم، انسان کامل درخت سیب، دانه سیب سایه داره اما درخت سیب سایه داره، دانه سیب هوا رو تصفیه میکنه اما درخت سیب هوا رو تصفیه میکنه، دانه سیب میوه میده؟ نه، اما درخت سیب میوه میده. تمام این آثار ما رو درخت سیبه، ما انسان کامل بالقوه ایم، محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین انسان کامل بالفعل، اونا اومدن ما رو به اونجایی که خودشون هستن دعوت کرد. اگه غیر از این بود پیغمبر قرآن نمیگفت ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه است، ولی اسوه که نتونم بهش برسم. بله مقامات فرق میکنه، یه مقاماتی هست مثلا مقام ریاست جمهوری، خب توی یه کشور یه نفر بیشتر نمیتونه رئیس جمهور باشه، اما تمام مردم میتونن قابلیت ریاست جمهوری رو داشته باشن، قابلیت یعنی تواناییشو داشته باشه، ولی در هر زمان یکی رئیس جمهوره، در نتیجه امیرالمومنین پیغمبر نیست، ولی امیرالمومنین تمام صفات رسول خدا رو داره، و امیرالمومنین وقتی امامه، امام حسن امام دیگه نیست، امام حسن تمام صفات امیرالمومنین رو داره ولی امام نیست. ما مقامات اونها رو نمیتونیم داخلش بشیم. مقام امامت مخصوص اوناست. لا یقاس و بنا احد، احدی با ما مقایسه نمیشه. اما راهی که اونا باز کردن، راهی که برای هر انسانی قابل سیر، سیر ما در اوناست دیگه. ما اصلا در انسان کامل سیر میکنیم، خداوند که هیچ اثری ازش نیست. حارت الانبیا و الاولیا فی
مولانا جشت پیدا شد؟
از خودش باید بپرسید مولانا رو.
از دیر و در معلول هم انسان هم آرزو
دیگه. خب اونم بس معلول پیدا نکرده دیگه. چون میگه من پیدا نکردم. گفتن یافت می نشود، جسته این ما. گفتن چه یافت می نشود آنم. بله فهمید. هنار خدا معما.
چون مثلا خلل
یا حفره وجودی
انسان
که
نه به واسطه
خدا، بلکه خدا خودش میشه. عجب سواله. سوال اینه که سوال کردن اون خلل وجودی انسان که جز با خدا با چیز دیگه پر نمیشه چیه؟ درسته؟ ما یه هستی داریم، مقابل هستی چیه؟ خب نیستی هست یا نیست؟
نیست.
پس نیستی فقط یه مفهوم ذهنیه. در جهان خارج نیستی نیست. در جهان خارج نیست. شما هر چقدر سیر میکنی همش تو هستی داری سیر میکنی. لذا هیچ جا نخواهد بود که هستی به پایان برسه و از اونجا نیستی شروع بشه. اگه اینطوری بشه نقض قول خود شماست، چون خودتون گفتین نیستی نیست، اصلا اسمش نیستیه دیگه. اگه اون وقت نیستی شروع بشه پس نیستی هستیه. تمام عالم من جمله انسان نیست و خدا هست. لذا اون سوال از اصل غلطه. خلأ وجودی اصلا وجود نداره که با یه چیز دیگه پر میشه. جز خدا که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. حالا این قانون که محکم شد، حالا باید شما حالا جواب بدی پس این عالم چیه؟ این عالم تمامش مظاهرن، مظاهر هفتانه. قرآن تعبیر قرآنیش میشه میگه آیه. آیه یعنی مظهر، یعنی نموده، نه بود. بود و بود نیست، یه بود بیشتر در عالم نیست، تمام عالم نمود آن بوده. میگه یکی هست و هیچ نیست جزو، منظورش اگر کسی این معنا رو ادراک بکنه موحده. توحید یعنی یکی شمردن دیگه. یکی شمردن یعنی یکی بیشتر نیست. حالا اگه بخوایم عرفی حرف بزنیم، اگه بخوایم عرفی حرف بزنیم، از این بیان دقیقش بود، اگه بخوایم عرفی حرف بزنیم، اون سوالو خلأ وجودی انسان، خلأ وجودی انسان فقر مطلقه. انسان یه خلأی داره که این خلأش نه کف داره، نه سطح داره، نه عمق داره. دلیلش هم واضحه. تا حالا کسی دیدین دست بکشه؟ هیچ کس دست نمیکشه. هر چقدر پول داشته باشه دنبال یه پول بیشتره. هر چقدر ملک داشته باشه دنبال یه ملک بیشتره. یه آقای بود، خدا رحمتش کنه، منبری خوبی بود در تهران، معاون قوه قضاییه بود، مرحوم آقای مروی، شاید شما منبرش هم دیده باشید. ایشون به رحمت خدا رفت. ایشون معاون قوه قضاییه بود. ایشون گفت یه نفر در تهران، این حرف مال 40 سال پیشه، گفت یه نفر در تهران 4000 پلاک به نامشه. 4000 پلاک آند، 4000 تا خونه نه، پلاک. خب یه پلاک ممکنه 30 واحد باشه. انسان هیچ جای توقف نداره که بگه بسه. حالا مثلا یه دونه خونه داشته باشیم، حالا بعد 2 تا، حالا 10 تا، 20 تا، 30 تا، 40 تا، کجا میگیم بسه؟ حالا قدرت، لذا انسان مساویست با فقر مطلق. این دلیل اینه که هیچ چیزی انسان رو سیر نمی کنه. فقط یه چیز انسان رو سیر میکنه، اون قناعت. قناعت یعنی که من به آنچه که دارم قانع بشم، و الا با پر کردن قانع نمیشم. سعدی داستانی رو نقل میکنه خیلی زیباست، میگه یک کله رو پیدا کردن، جمجمه این از این داستان تمثیله دیگه، حالا واقع که نشده، یه جمجمه مرده ای رو پیدا کردن گذاشتن توی کفه ترازو، اون کفه ترازو رو طلا گذاشتن، بعد هر چقدر اون کفه ترازو طلا بیشتر میذاشتن، این کفه که اون کله توش بود این بیشتر میرفت پایین. اینا تعجب کردن، گفتن ما هی کفه طلا رو سنگین میکنیم، کفه استخون میره پایین. به یک شخص رندی گفتن این چجوری میشه، گفت برین اون کله رو از خاک پر کنین تا این چشاش پر خاک بشه. اینا هم این کارو کردن، وقتی چشا پر خاک شد اون کفه طلا اومد پایین. بعد از این ذکر این داستان این بیتو میگه، میگه آن شنیدستی که در اقصای غور، بارسالاری بی افتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. این داستان یه تمثیله نوعاً تو زندگی آدم، وقتی میبینه کسانی که دنبال علم میرن هیچ وقت قانع نمیشه، هر چی میخونن بازم میرن جلوتر. اونی که واقعا به لذت علم پیدا میکنه، اونی که دنبال پول میره هیچ وقت قانع نمیشه، میبینه میلیاردها پول داره باز دنبال یه میلیارد بعدیشه. اونی که دنبال قدرت، از هر قدرتی میپره یه قدرت بالاتر، بازم سیر نمیشه، دنبال یه قدرت دیگه است. اینا نمونه‌هایی که انسان هم در تاریخ میبینه هم در زندگی خودش میبینه. انسان یه فقر بی نهایته، هیچی جز خدای بی نهایت برش نمیده. این همی جواب دوم برمی کنم. عرض کنم که ما یه ترس داریم که محصول خطاست. یه وقت من یه خطایی کردم، میترسم اگه اون خطا آشکار بشه منو مجازات بکنن. یه وقت هست که یه حالتی به انسان دست میده در اثر مشاهده عظمت، نام اون حالت تو لغت عرب خشیته، منطقه ما تو لغت فارسی دستمون بسته است. خوف و خشیت و همه این لغاتی رو که هر کدوم به یه چیزی اشاره میکنن ترس ترجمه میکنه. شما مثلا اگه آیت الله بهجت الان اونجا حاضر بشه بخواییم بریم باش صحبت بکنی، یه احساس عظمت در قلبتو نمیکنی؟ این احساس عظمت، حالا اگه مثلا یه آدم جاهلی مثل من باشه، اون اصلا هیچ احساس عظمت نمیکنه، اون هیچ مشکلی نداره چون معرفت نداره. هر چقدر معرفتتون به مقام اون شخص بیشتر میشه، یه حالتی شما در وجود خودتون میابید که اون حالت نامش خشیته. این یک. دو، داستان عشق داستانی تعریف نکردنی. عاشق دائما در این حالی که در هنگام وصال از لذت وصال داره بهره میبره، دائما ترک این وصال در دلش یک ترس بسیار عظیمه. خصوصا عاشقی که میدونه عشق یه طرف است، یعنی عاشقی که میدونه در مقام عشق همه چیز به دست معشوقه، لذا در این مقام در این حالی که در اوج شوقه در اوج خشیت و خوفه، چون هر لحظه میترسه که این وصال به فراق تبدیل بشه. پیغمبر خدا نیمه های شب ام سلمه اینو نقل کرده، میگه دیدم پیغمبر نیست، نگاه کردم در زاویه اتاق داره اشک میریزه و جملاتی رو میگه، گوش دادم دیدم داره میگه که خدایا آن چرا که خوبی هایی رو که به من دادی از من نگیر، بدی هایی رو که از من گرفتی به من نده، و یک لحظه منو به حال خودم واگذار نکن. ببینید ما الان یه چیزی میگیم، نه من که گویندم میفهمم، نه میتونم به شما بفهمونم مطلب، چون خودم نفهمیدم. فقط یه بحث عددی این چیزایی که داریم میگیم اصلا نمیشه. ببین من یه سوالی از شما میپرسم، اگه وایسین روی یه دونه صندلی که با پایین یه متر فاصله داره چقدر میترسیم؟ حالا اگه این صندلیتون نردبون بود 10 متر فاصله داشت چقدر میترسیم؟ حالا اگه یه لبه یه دره بودین 2000 متر پایین رو داشتین نگاه میکردین، تصورش رو میتونیم بکنیم. ببینید یه چیزی رو مرحوم سبزواری میگه، روی این خطای وسط خیابون هست، آدم اگه راه بره میفته از روی این خطا، ولی همین خطا اگه ببرین 100 متر بالای زمین اگه روش راه برین نمیفتین، اما قدم اول برین قدم دوم میفتین پایین. هر چقدر ارتفاع زیادتر میشه ترس زیادتر میشه، هر چقدر عظمت زیادتر میشه اعجاب و شگفتی زیادتر میشه. اون حضرات قدرت مطلق، به کلمه مطلق دقت کنید، قدرت مطلق حق تعالی رو مشاهده میکنه. این اطلاق اقیانوسیست بسیار ترس‌آور، چون مطلق به هیچ چیزی مقید نیست حتی به غیر اسمت. اینه که شعیب با وجود اینکه پیغمبر خداست و پیغمبر معصومه، میگه به قومش میگن بت‌پرست شو، میگه من بت‌پرست نمیشم مگر خدا بخواد. چرا؟ چون شعیب میدونه که یک لحظه دیگه، اگر خدا قدرتش مطلق است، خدا با شعیب که عهد اخوت نبسته، یک لحظه بعد اگر خداوند ارادهشو برگردونه، شعیب دیگه شعیب نیست، همین شعیب میشه بت‌پرست. اون داستان رندانه‌ای که به نام داستان شیخ صنعا نقد کردن اشاره به همین معناست. داستان رندی نقد کردن شیخ صنعا که شیخی از عرفا عاشق یه دختر مسیحی میشه، به خاطر اون دختر مسیحی همه چیزو کنار میذاره، اون یه داستان رندانه است که تعریف کرد. ببخشید خستتون کردم.